أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث فاقد الطهورین رو دنبال کنیم، دو مطلب از بحث‌های گذشته عرض کنم. یکی راجع به اون کسی که سابقا شیعه بود، بعد سنی شد، بعد دو مرتبه شیعه شد، که صاحب الوه احتیاط واجب کرد که اون اعمالی که در زمان سنی بودن انجام داده، نمازها، روزه ها، حج، اونها رو اعاده کنه. آی خویی هم در شرح استدلالی عروه تأیید کرد صاحب عروه رو، ولی بعدن در تعلیقه های جدید عروه ایشون هم مثل آی سیستانی فرمودن لا یبعد ترک القضا، کأنه ایشون هم اطلاق فهمیده از مثل این صحیح فضلا که الرجل یکون فی بعض هذه الاحواء الحروریه والمرجعه والعثمانیه والقدریه ثم یتوب و یعرف هذا الامر و یحسن رأیه ایعید کل صلاة صلاها او صوم او حج. قال لیس علیه عادت شیء من ذلک غیر الزکا. انویشون اطلاق گرفته دیگه، ولو جوان که بود شیعه بود، از خانواده شیعه بود فرض کنید، بعد دچار انحراف شد، رفت جزء فرقه حروریه یا فرقه مرجعه یا فرقه عثمانیه. ولی ما هنوزم این شبهه تو ذهنمون هست، یعنی ما همون فرمایش های خویی که در شرح استدلالی عروه شبیه صاحب جوار ادعای انصراف کردن، شبه انصراف در ذهنمون هست که ثم یتوب و یعرف هذا الامر. سوالش اینه که قبلا نمیشناخته و معرفت نداشته به امامت، بعد معرفت پیدا کرده، نه اینکه در جوانی معرفت داشت بعد در اثنا دچار انحراف شد. به هر حال همین احتیاط واجبه. توبه میکنن از این ثم یرجع و یعرف هذا الامر. شبهه انصرافش از اونی که شیعی بود بعد سنی شد بعد دو مرتبه مستبصر شد قوی هست. حالا مطلب دوم اینه که بعضی از دوستان صحیحه مرازم رو در بحث کل ما غلب الله علیه فالله و اولا بالعوز مطرح کردن، که گفتن این صحیحه دیگه خیلی واضحه در قاعده عامه وسائل جلد 4 صفحه 80. مرازم میگه به امام عرض کردم مرض تو اربعت اشهر لم اتنفل فیها، نافله نخوندم. به امام صادق عرض کردم، ایشون فرمود لیس علیک قضا، ان المریض لیس کالصحیح، کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر. خب گفته میشه که دیگه این در مورد مریض حضرت تطبیق کرد که ما غلب الله علیک ادا اشرا به خاطر بیماری از او برداشت قضا هم ندارد فالله اولا بالعذر، که دیگه ناجب اون کسی که بی اختیار مست شده و ادا نکرده هم این قاعده عامه میاد. خب این درست نیست، برای اینکه مورد این صحیح مریضه و در مورد مریضی که ترک نافله کرد. قطعا مریضی که ترک فریضه بکنه قضا برش واجبه، یعنی در مورد خودش که مریضه نمیتونیم تطبیق کنیم کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر نسبت به مریضی که نماز فریضه رو ترک کرده به خاطر بیماری و عرض می کنم در مورد مریض کسی ملتزم نشده که مصداق ما غلب الله علیه فلولا بلوس هست و ببینید همین اجازه بفرمایید تو همین مورد هم با توجه به این مناسبات و موضوع ظهور نداره که این میخواد بگه هر چیزی رو که عاجز از ادا اشهودی فلا اولا بالعز که قضا را از تو نخواهد. شخص مریض که نافله رو ترک بکنه معذوره. خب و حالا که در مورد نافله وقتی معذور بود به خاطر بیماری نافله نخون قضا هم نداره. وقتی خود مورد مریض در ترک فریضه که روی مرض ترک میکنه فریضه را خب بعد میگیم حالا بر تو قضا واجب است دیگه نمیشه تعدی کنیم بگیم این قاعده شامل همه موارد میشه. مورد خودش رو نمیگیره نسبت به ترک فریضه. به هر حال راجع به فاقد و طهورین ما عرض کردیم که مقتضای قاعده کلیه اینه که در هر چیزی که خدا تو رو عاجز کرد نسبت به همون معذوری، یعنی عاجز کرد از ترک ادا نسبت به ترک ادا معذوری. بله، برای اینکه افراد ناراحتن میگه من چرا موفق نشدم نماز بخونم، خواب موندم، چرا موفق نشدم نماز بخونم، لابد یک گناهی کردم که اینطور شده. میگن ما غلب الله علی فالله اولا بالعز. خب راجع به فاقد و طهورین حالا یه بابش هم باز بشه خوبه، چندین باب نمیخوایم، ادعاها درست نیست. فاقد و طهورین عرض شد خدمتتون که ما عرض کردیم دلیل بر وجوب قضا به طور واضح نداره، اینو بحث کردیم. اما برخی فرمودن از باب احتیاط هم نماز ادا بخونه هم نماز قضا. این که مشهور میگن یسقط عنه الادا ولکن یجب علی القضا، برخی گفتن نه احتیاط واجب اینه که هم ادا کنه هم قضا. حالا یه وقت این احتیاط به خاطر روشن نبودن مسئله است، میشه احتیاط در فتوا. یک وقت نه، به خاطر تشکر یک علم اجمالی هست، اون میشه فتوای به احتیاط. یعنی بر اساس علم اجمالی فتوا به احتیاط داده میشه، این میشه فتوا به احتیاط و قابل رجوع به غیر هم نیست. فرق میکنه با احتیاط در فتوا که قابل رجوع به غیر هست. این احتیاطی که از مرحوم حاصل ابوالحسن اصفهانی، حاصل عبدالهادی شیرازی، آیه شیخ عبدالکریم عالی نقل کردیم، اینا احتیاط در فتوا بود. اما ممکنه کسی بگه بر اساس علم اجمالی ما باید فتوای به احتیاط بدیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم فاقد طهورین یا ادا برش واجبه یا اطلاق داره وجوب قضا نسبت به فرض اتیان به ادا. چون در فرض ترک ادا ما علم تفصیلی داریم به نظر مشهور به وجوب قضا، اون رو طرف علم اجمالی قرار ندهید، طرف علم اجمالی را این قرار بدید. همونطوری که آیه صدر مطرح کرده در بحوث اصول و قائل به منجزیت این علم اجمالی شده، اینجور هست که اما یجب علیه الادا او اطلاق وجوب القضاء لفرض ترک الادا ثابت خون، یا ادا واجب است یا اطلاق دارد وجوب قضا نسبت به فرض ترک ادا. و این علم اجمالی در اصول آیسد میگه منجزه، ولی در فقه
اینجا کمچهر میاد، چون با من در تفاوت تهونه محتمل است که ادا واجب نباشه و فقط خارج الوقت واجب باشه. این احتمال در تفاوت تهونه هست.
ببینید
این نیست که اداش متوقف بر قضاش متوقف بر ترک ادا باشه،
اگر ادا نکند بنابر نظر مشهور قطعا قضا واجب می شود. عرض کردم بنابر نظر مشهور، نه بنابر شبهه امام و آقای بروجردی. فرض اینه، آیون میگن دلیل میگه منفاتت و فریزتون که ظهور داره در فریزه شعنیه فلیغزه ها، و این شامل فاقد و تورین اگر نماز ادا را در وقت نخواند قطعا میشود، منتها احتمال میدیم که ادا او صحیح باشه، مصداق منفاتت و فریزتون نشود با اتیان به ادا. بحث اینه. و الا اونجور که شما بر اساس شبهه آقای بروجردی و امام مطرح میکنید، اصلا نه ادا ممکنه واجب باشه نه قضا، اون که خلف فرضه. فرض اینه به نظر مشهور یا این مکلف به ادا و اگر ادا بکنه فوت فریضه نشده، یا مکلف به قضا وقت اگر ترک کنه ادا را جزمن، مشهور میگن قطعا مساق منفعتات و فریضت و فریضه هاشه. او طرف علم اجمالی نیست. اونی که طرف علم اجمالی اینه که قضاء علا تقدیر الادا، منتها قضاء علا تقدیر الادا رو شما به نحو واجب مشروط مطرح نکنید، بگید اطلاق وجوب قضاء نسبت به فعل ادا. این طرف علم اجمالی است که حرف درستی هم هست، منتها در بحوث فقه آیسد مطرح میکنه این علم اجمالی رو، میگه منجز نیست. چرا؟ برای اینکه جریان اصل براءت در اطراف این علم اجمالی منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. شما اصل براءت از وجوب ادا جاری کنی، اگر ادا رو ترک کنی که علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنه، اگر اتیان کنی به ادا برای که فاقد و تورینی، خب یک طرف علم اجمالی را موافقت احتمالیه کردی، پس امکان مخالفت قطعی علم اجمالی نیست. خب اشکال میشه به ایشون که آقا شما معتقدید که سه چیز منشأ تعارض اصول میشه در اطراف علم اجمالی: یک، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، دو، مناقضه در معدا مثل توارد حالته، استصحاب طهارت اینا و استصحاب نجاست اینا در توارد حالته، این موجب تعارض میشه چون مناقضه در معدا داره، اصلا تناقض گوییست. سه، ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم بالاجمال. آقا من علم اجمالی دارم، یا حرام از سر ساعت ده در مدرسه فیضیه باشم، یا حرام از سر ساعت ده در حرم باشم. اینجا اصل براءت از حرمت بودن در حرم با اصل براءت از حرمت بودن در مدرسه فیضیه آیا منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی می شود؟ ابدا، چون امکانش نیست. و یا من می توانم در آن واحد در دو مکان مختلف باشم، ولی گفتن با تعبیرهای مختلف، آقای خویی میگه قبیح است ترخیص قطعی از شارع صادر بشه در ارتکاب حرام که معلوم بالاجمال است ولو منجر به مخالفت قطعی نشود، ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، یا ترخیص قطعی در ترک واجب معلوم بالاجمال. آقای صد میگه خلاف مرتکز اغلاه. از این اغلا اینم نقض غرضه. اغلا میگن تو که حرام کردی ساعت ده مثلا بودن در مدرسه فیضیه را، شما ترخیص قطعی دادی به این آقا، گفتی جائز است بر تو ساعت ده در مدرسه فیضیه باشی، منتها چون من میدانم وقتی مدرسه فیضیه باشی دیگر در حرم نخواهی بود و مخالفت قطعی نخواهی کرد. خب میشه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم به لزمال و این نقض غرض. گفته میشه که اینجا هم همینه دیگه، درست مخالفت قطعی علم اجمالی پیش نمیاد، اما یا واجب فی علم الله اداء، شارع برای من براءت از وجوب ادا جاری کنه که من میتونم ادا رو ترک کنم. ولی اگر ادا رو ترک کنم علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنم، اما اگر واجب اداء، خب ترخیص داد در ترک این واجب. یا واجب قضاء نه ادا، براءت از وجوب قضا در فرض ادا، براءت از وجوب قضا نسبت به فرضی که من ادا میکنم در وقت نماز را در حال فاقد و طهوره بودن، اون میشه ترخیص در ترک واجب معلوم به لزمان. بالاخره واجب یا اداء بر فاقد و طهوره یا قضا در فرض ترک ادا، در فرض فعل ادا. فرض اینه هر دو مجرای براءت میتونه باشه دیگه، منتها میگید جریان براءت در هر دو همزمان قابل استفاده نیست. خب نباشه، میشه ترخیص قطعی در ترک واجب معلوم به اجماع، و اینم یا قبیح هست طبق فرمایش آقای خویی، یا نقض غرض است طبق فرمایش آقای سر. این مطلب دو تا جواب داره. یک جواب صغرویست که آقا وقتی شارع آمد گفت که نماز بی طهارت از حدث نماز نیست، این خودش اماره است بر عدم وجوب ادا. خب لا صلاة الا بطهور، از صلاة و سلاست و اصلا سلسون طهور سلسون رکوع سلسون سجود، اصلا میخواد بگه نماز بی طهارت از حدث نماز نیست، حتی مسمای نمازم بر او صادق نیست که آقای خویی میگه، یا امر ندارد که بگیم نفی ادعایی کرده لا صلاة الا بطهور، یعنی لا تصح که ما نظرمون این هست، و الا مسمای نماز بر نماز بی وضو صادق است. این یک بیان که علم اجمالی منحل میشه با قیام اماره بر عدم وجوب ادا. حالا اینجا عبارتی داره آقای خویی مواجه میشه با مشکل، میگیم آقای خویی شما پس چرا در فاقد و طهورن تعبیرتون اینه که تجری اصالت البراءه و مع الشک فی الوجوب فالمرجع هی اصالت البراءه. آقای خویی ممکنه جواب بده بگه من گفتم که این مسمای نماز نیست، ولی شاید چیزی که نماز نیست برای فاقد طهورن واجب شده باشه. خب میگیم آقای خویی این فرمایش شما یعنی چه؟ یعنی ممکنه شارع هم واجب کرده بر این فاقد طهورن چیزی را که نماز نیست، و هم بعد از این که آن را خوان خارج وقت هم واجب کرده قضاء نماز فوت شده را، چون نماز نیست پس نماز فوت شده، حالا یه بدلی است که نماز نیست. خب این خلاف مرتکز فقهیه که هم در وقت واجب باشه این فاقد طهورن کاری بکنه که به قول شما نماز نیست، و هم چون صلات از او فوت میشه صلاتون فاتت که متا ذکرتها ادیتها، بگید بعدن باید قضا هم بکنه. خود شما هم به این ملتزم نمیشه که دو تا واجب ممکنه باشه در حقی، پس اگر داخل وقت این که به قول شما نماز نیست واجب باشه دیگه قضا واجب نیست. خب علم اجمالی شکل میگیره دیگه، علم اجمالی شکل میگیره. چون شما با ما فرق میکنی، شما میگید لا صلات الا بطهور، یعنی اصلا نماز نیست، نه اینکه واجب نیست. ممکن است در یک زمانی بر فاقد طهورین واجب باشد و ما مجبور بشیم برای نفی احتمال وجوب به اصل براءت پناهنده بشیم. آی خویی مفاد حرفش اینه دیگه، نماز بی طهارت از حدث نماز نیست، اما ممکن است در بعضی از فروض استثنایی واجب باشد. اینو بگید میگیم باز علم اجمالی عود میکنه، چون علم اجمالی داریم. یا این فعلی که به قول شما نماز نیست بر فاقد طهور واجب است، و اگر این واجب باشد خلاف مرتکز متشرع و تسالم فقهی است که قضاء نماز هم بر او واجب باشه، و یا این است که در فرض اتیان به او قضاء نماز واجب است. اما اونی که ما میگیم نه، لا صلات الا به طهور نمیخواد بگه مسمای نماز صادق نیست بر نماز بی طهارت از حد است، نه، مثل لا صلات الا الی القبله، یعنی صحیح نیست نماز بی طهارت، امر ندارد نماز بی طهارت از حد است. اینو بگیم خود لا صلات الا به طهور میشه اماره، برای اینکه هر کجا نمیتونی تحصیل طهارت از حدث بکنی پس امر به نماز نداری. علم اجمالی منحل میشه دیگه، چون ما تمسوی به اصل براءت نکردیم، به اماره تمسوی کردیم برای نفی وجوب ادا. این جواب اول. جواب دوم کبروی است، و ممکن است برای کسی که اشکال صغروی هم به حرف ما بکنه بگه لا صلات الا به طهور عرفی نیست اینجور نتیجه گیری ازش، که حتی در حال فقد طهورین هم امر ندارید شما به نماز. ارشاد به اینه که خلاصه اگه نماز بی طهارت بخونی و میتونی با طهارت اعاده کنی اعاده کن. حالا اگر کسی عرفی بخواد برخورد کنه میگه اینجور دیگه، میگه این خطاب ها میخواد بگه که خلاصه اگر بی طهارت نماز خوندی نمازت اعاده کن، اما حالا فاقد الطهورین بودی امر نداری به نماز، از این خطاب استفاده نمیشه. اینجور مو رو از ماس کشیدن و تا گاو و ماهی پیش رفتن در ظهورات عرفی نیست. شاید فرمایش آقای زنجانی همین باشه دیگه، در مشابهش همین رو فرمودن. و میرسیم به این اشکال کبروی. اشکال کبروی ما اینه، ما تفصیل میدیم در ترخیص قطعی در مخالفت واقعی علم اجمالی، بین اونجایی که مجرای اصل مطلق خارجن امکان مخالفت قطعی نیست، مثل اون مثال علم اجمالی به حرمت بودن یا در مدرسه فیضی ساعت ده یا بودن در حرم ساعت ده، اونجا شما براءت جاری میکنی از حرمت کون فی مدرسه الفیضیه، براءت جاری میکنی از حرمت کون فی الحرم، هیچ کدام مقید به دیگری نیست. عملا جمع بین ضدین چون ممکن نیست نمیتونید مخالفت قطعی کنید. اون ارتکاز عقلا یک مانع تصوری است، یعنی متصل است به خطاب رفعا علمون، از اول انصراف پیدا میکنه رفعا علمون از این گونه موارد، نقض غرض حساب میشه ترخیص در این اطراف علم اجمالی. اما یه موقعی نه، شما یه قیدی در مجرای براءت هست میکنید که قیدش متضمن موافقت احتمالی یک طرف دیگر هست. از اول میگید مجرای براءت وجوب قضا است در فرض ادا، نمیایید براءت جاری کنید از مثلا حرمت کون فی الحرم، حرمت کون فی مدرسه تلفیزیه که موضوعش عملا کاری به هم نداره، خارجن نمیشه جمع کرد بین این دو. اما اینجا میگید ما براءت جاری میکنیم که در فرضی که نماز در حال فقد و طهورین خوندیم در وقت بر ما قضا واجب نباشد، یعنی فرض کردید موافقت احتمالیه کردید، خب این شبیه ترخیص تأخیری میشه. شبیه میشه که شعاره بگه که یکی از دو طرف علم اجمالی رو میتونی مرتکب بشی. کجا این نقض غرضه؟ نقض غرض نیست. شعاره بیاد بگه در هر مورد علم اجمالی یکی از اطراف رو میتونی مرتکب بشی، نقض غرض نیست. دلیل اثباتی قائم بر آن نشود بحث دیگری است، اما نقض غرض نیست. ولذا ما معتقدیم که مشکلی نداریم، هم براءت از وجوب ادا جاری میکنیم. اگر نبود اون جواب اول که اماره داریم نماز بی طهارت صحیح نیست، میگفتیم براءت از وجوب قضا ام علی تقدیر الادا میتونیم جاری کنیم، هر دو براءت رو جاری میکردیم. دوست داری نماز بی وضو در وقت بخون، فاقد الطهورین، و اگر این کارو بکنی براءت از وجوب قضا در فرض ادا در حقت جاری میشه. حال نداری، ترک کن ادا را، براءت از وجوب ادا جاری کن، ولی بعدن که وقت گذشت حتما باید قضا بکنی. این مقتضای این بیان دوم هست.
تحقیق در مخالفات واقعیات چی کار کردید؟ بالاخره تحقیق در مخالفات واقعیات در هست.
حالا
بعدم این شما چطور توی همون علم اجمالی که گفتید نمیایین براءت از هر کدوم از اطراف رو در فرض عدم ارتکاب دیگری انجام بدید، میگید ادله انصراف داره از این مورد، اینجا تو انصراف نداره از این مورد دوم براءت؟
بله، شما دارید ما رو وارد درگیری با محقق عراقی میکنی که فحول موندن با این محقق عراقی چه کار بکنن. اون بحث دیگری است، ما قبلا گفتیم محقق عراقی میگفت چه اشکال داره، شما بیا علم اجمالی داری، خوردن یکی از این دو آب حرامه، براءت جاری کن از حرمت خوردن آب الف، براءت مشروطه، یعنی ترخیص ظاهری در شرب آب الف، این ترخیص ظاهری مشروط است به اجتناب از اون آب به. براءت و ترخیص ظاهری در آب به مشروط است به اجتناب از آب الف. ما اینجا گفتیم هیچ اشکال عقلی نداره، هیچ خلاف مرتکز هم نیست، ولیکن عرفی نیست که از خطاب کلی کل شیء لک حلال یا رفع مال علمون در بیاریم که مولا لحاظ کرده فرض شبهه محصوره رو و جعل براءت مشروطه کرده، چون مفاد خطاب که براءت مشروطه نبود. ما میخواییم از شکم این خطاب براءت مشروطه رو در این فرض در بیاریم و این ظهور در خطاب براش منعقد نمیشه، اشکال استثاری کردیم. اینجا که ما براءت مشروطه جاری نمی کنیم، براءت مطلقه جاری میکنیم از ادا. براءت مطلقه جاری میکنیم از چی؟ از وجوب قضاء در فرض ادا. ما ترخیص ظاهریمون مشروط نیست اینجا
در فرض ادا، مثل در فرض ترک
اکثر. آقا در اون بس آغازی ها میگفت ترخیص در شرب، ترخیص ظاهری در شرب آب الف ترخیص ظاهری مشروط باشد. آقا مجرا برای اینکه اینجا قضاء علی فرض ترک الادا که معلوم به تفصیله، اصلا موضوع نداره براءتش. وجوب قضاء در فرض ترک ادا که معلومه به تفصیله به نظر مشهور، او که اصلا طرف شبهه نیست، اصلا طرف شبهه قضاء در فرض اداه و از این براءت مطلقه جاری میشه، این تعارض میکنه با براءت مطلقه از وجوب ادا. در اینجا ما دو تا یا تعارض نمیکنه به نظر ما، به نظر ما تعارض نمیکنه، چون دو تا براءت مطلقه است، مثل خود رفع مالمون براءت مطلقه رو استفاده میکنه ازش. این غیر از اون بیان آغازی هایی که به گردن علما میذاش که باید شما بگویید که براءت مشروطه جاری است در اطراف علم اجمالی، اونو ما گفتیم از ادله استفاده نمیشه. اینجا که براءت مشروطه نیست، براءت مطلقه از وجوب ادا و براءت مطلقه از وجوب قضایی که مشکوک است. کدوم وجوب قضا مشکوکه؟ وجوب قضای در فرض ادا مشکوکه، وجوب قضا در فرض ترک ادا که مشکوک نیست، معلوم به تفصیله. این ولذا به نظر ما مشکلی نخواهد داشت.
دامت آقا بقاعتی که مشکوکه بقاعت از هر طرف در فرض ترک دیگریه، وگرنه بقاعت مطلق
آقا.
از طرف که مشکوک
آقا دیگه دقت کنید، دقت کنید، براعت مطلق جاری نمیشه اونجا. براعت از شرب آب الف جاری میکرد، میگفت براعت مشروطه بلاجتناب عن الاخر، میگفت اطلاق دلیل ترخیص ظاهری مشکل عقلی دارد، ترخیص مشروط که مشکل ندارد. ما گفتیم خلاف ظاهر عدل است. شما میگید این حرف اینجا ما با حرف اونجا تنافی داره؟ نه خیلی تنافی نداره، تو اینجا ما که ترخیص مشروط جاری نکردیم، ما اینجا ترخیص مطلق، اما مجرای ترخیص یکیش وجوب اداه که براعت جاری میکنیم از اون براعت مطلق، یکی هم اونی که مشکوکه از قضای علا تقدیر الادا، اونم مشکوک براعت مطلق از اون جاری میکنه. ما براعت مشروطه جاری نکردیم که به ما نقض بگیرید که این با اون حرفای قبلیتون جور نمیاد. خب بگذاریم. حالا یه آقایی میگه که من به لطف اونی که دستگیر کرده برده مثلا زندان‌های داعش رو نمیدونم قضا، فعلا فاقد الطهوره اینا، فقط به اندازه عرصه‌ای که نمیرم اونم نوشابه میارم. خیلی خب، من اگر چون دو واقع است گاهی دوچار مشکل میشم. چطور؟ امروز نماز میخونم، امروز نماز میخونم دیگه، امروز که نماز خوندم بعد براءت جاری میکنم بنابر اون جواب دوم، ها طبق جواب اول که اماره داریم بر عدم وجوب عد لا صلات الا بتام بنابر علم اجماع، خب براءت جاری میکنم از وجوب قضا، این براءت تعارض میکنه با براءت از وجوب اداء فردا نماز بعدی، چون وقتی من نماز خوندم امروز در وقت، نماز صبح خوندم فاقدتون، بعد برای نماز ظهر است، میگم یا این براءت از وجوب قضا دروغه، اون نماز صبح هم باطله باید قضا کنم، یا اگر این براءت این براءت دروغه و من قضا برش واجبه، یا اگر قضا بر من واجب نباشه نسبت به نماز صبح، پس نماز صبح هم صحیح بوده، پس من امن داشتم بعدا. خب نماز صبح با نماز ظهر چه فرق میکنه؟ پس نماز ظهر هم امر دارم بعدا. یا من امر به ادا دارم، پس نماز بعدی رو باید ادا کنم. یا امر به قضا دارم مطلقا، پس من نماز صبحمو که در وقت خوندم الان دارم براءت از وجوب قضا جاری میکنم دروغه. اما اگر من بلدم چجور سر ملائکه سرشون یه جوری مشغول کنم، اصلا نماز نمیخونم در وقت، نماز صبح هم نمیخونم، علم تفصیلی به وجوب قضا نماز صبح پیدا میکنم، نماز ظهر هست هم نمیخونم، علم تفصیلی به وجوب قضا رو پیدا میکنم، ملائکه تا میخوان یه علم اجمالی برای ما درست کنن، ما خلاصه نقششون رو به هم میزنیم. ولی من اگه یه بار مقدس بازی در بیارم میگم احتیاطاً فاقد الطهورین یه نماز صبحی بخوانیم، حیف است. خب نماز صبح که خوندی خودتو بیچاره کردی و بعد قضاش هم بخونی، نماز رو از هم ادا بخونی، قضاش هم بخونی، همینجوری، چون همش این میشه مبتلای به علم اجمالی. ولذا زیر بار مقدس ها نرو، اصلا نماز ادا رو ترک برای در حال فقد طهور. خب مسئله 8، اینم برای اونایی که خیلی اهل نماز زومن، من وجب علیه صلاة الجمعه اذا ترکها حتی مزا وقتها اتا به زور ان بقی الوقت و این ترکها ایزن وجب علیه قضاءها، یعنی قضاء الظهر لا قضاء الجمعه. خب این خیلی روشنه، دلیلش ببینیم چیه، که کسی که نماز جمعه شرکت نکرد این طور نیست که بگیم قضا کن نماز جمعه رو، نه، در داخل وقت نماز ظهر میخونه، وقتم گذشت نماز ظهر نخون قضا میکنه نماز ظهر رو. یک دلیل اجماع که این اجماع ها معمولا متهم است که مدرکی است، اعتباری ندارد. دلیل دوم صحیح حلبیه، وسائل جلد 7 صفحه 345. سألت ابا عبدالله علیه السلام امن لم یدرک الخطبت یوم الجمعه، قال یصلی رکعته. آقا نرفت خطبه های نماز جمعه درک نکرد، میخواست بره ولی نرسید. نماز جمعه شرکت کن، نماز جمعه هم ازت فوت شد، فلیصلی اربعین، دیگه نماز ظهر بخون. محقق همدانی گفته این سعیه چه ربطی به بحث ما داره؟ این میخواد بگه یک مکان دوتا نماز جمعه نداره، اگر رفتی نماز جمعه رو درک کردی فهوه، و الا مباده نماز جمعه دوم شروع کنی برای خودت چهار تا مریدم پیدا کنی، یه سلاح هم از یکی بگیری و بری اونجا بگی اوسی کم عباد الله به تقوی الله. نه خیر، دیگه نماز جمعه برگزار شد، نرفتی نماز ظهر بخون.
لم یدرک ترک عمدی هم میگیم
اشکال نداره، نرفته دیگه، نرفته ولو به خاطر سهل انگاری. فلم یدرک ها فلیسل اربا، یعنی لا یسلی جمعتن بعد از آلیک، که اشکال واردی هست. دلیل سوم دلیل خود محقق همدانیه، ایشون فرموده اصلا نماز روز جمعه 4 رکعت منتها یه بدلی داره، و اون نماز جمعه این در اجتماع شرایطه که 2 رکعتش رو خطبه ها تشکیل میده، خطبتان 2 رکعت دیگه شو نماز جمعه. پس واجب نماز ظهره، نماز جمعه در مقام امتثال بدل در مقام امتثاله. ولذا شما شک بکنیم که شارع این رو به عنوان بدل قرار داده در مقام امتثال، از عدم مشروعیته، چون اطلاق دلیل میگه ما باید در روز جمعه 4 رکعت نماز بخونیم قبل از نماز عصر، الا ما خرج به دلیل. اون خرج به دلیل اداء نماز جمعه است عند اجتماع شرایطها. خب این وجه سوم. وجه چهارم وجه آی خویه، آی خویی فرموده بابا نماز جمعه وقتش مزیقه، اینطوری که تا غروب آفتاب ادامه پیدا کنه، ولذا شما وقتی وقت نماز جمعه که مزیقه تمام شد، متعین است بر تو نماز ظهر. وقت نماز جمعه تمام شد، وقتی متعین بود نماز ظهر، اگه نماز ظهر رو نخونی پس اونی که ازت فوت میشه چیه؟ نماز ظهره، چون وقت نماز جمعه همون 1 ساعت اول اذان ظهر تموم میشه حدودا، بعدش دیگه باید نماز ظهر بخونی در وقت، و اگه نخوندی اونی که فوت شده نماز ظهر رو باید قضاش کنی. خب اینی که ایشون فرمود که نماز جمعه وقتش مزیقه، این نظر مشهوره که میگن تا عرض شود خدمتتون که اون زمانی که سایه شاخص به اندازه شاخص بشه، اما برخی مثل ابن ادریس در سرائر شهید در دروس و بیان میگن وقت نماز جمعه تا غروب آفتاب. خدا رحمت کنه یه امام جمعه 2 ساعت خطبش طول میکشید. طلبها اعتراض کردن آقا روز قدس هم بود، خیلی مفصل شعارهای حماسی میداد. طلبها گفتن آقا زمان امام بود، امام که میگن وقت نماز جمعه مزیقه. ما هم خواستیم شوخی کنیم، گفتیم یه قولی هست که وقت نماز جمعه تا غروب آفتابه، گفت منم نظرم همینه. خب اینم قول دیگر قول سوم قولی است که ما اختیار کردیم، آیسلن هم ظاهرا نظرشونه، که اصلا وقت نماز جمعه اونقدر مزیقه که در اول زوال عرفی باید سری خطبه ها رو بخونی، نماز جمعه بخونی، سخنرانی رو بذار برای موقع دیگه. نماز جمعه خطبهاش مختصر، بعدش نماز در اول اوائل وقت زوال عرفی، حالا فوقش نیم ساعت. خب این فرمایش آقای خویی طبق قول ابن ادریس و شهید درست در نمیاد، چون اینا میگن وقت نماز جمعه تا غروب آفتابه، ولی بنابر قول مشهور و قولی که ما اختیار کردیم فرمایش آقای خویی تمامه. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.
اشکال محقق همین داره که ناظر به فرضی که کل ما قربان داره که ای تلاشه رو بیش کنیم.